پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا آغاز شد. همزمان با از سرگیری تحریم‌های نفتی ایران، قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش یافت. و یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید تحریم شدگان جدید در دور زدن تحریم‌های گذشته نقش داشتند. به این بخش اخباری خوش آمدید. انتخابات میان دوره‌ای آمریکا برای انتخاب اعضای جدید کنگره و ده‌ها فرماندار محلی آغاز شد. در این دور از انتخابات رای دهندگان آمریکایی 435 نامزد مورد نظر خود را برای راهیابی به مجلس نمایندگان و 35 کرسی مجلس سنا انتخاب می‌کنند. بر اساس نظرسنجی‌ها حزب دموکرات شانس بیشتری برای کسب اکثریت کرسی‌ها در مجلس نمایندگان دارد. شانس جمهوری‌خواهان هم که تاکنون کنترل هر دو مجلس کنگره آمریکا را در دست دارند برای حفظ 51 کرسی مجلس سنا زیاد توصیف شده است. این انتخابات یکی از پرهزینه ترین انتخابات میان دوره‌ای تاریخ آمریکا ذکر شده. تا روز سه‌شنبه هزاران نامزد انتخاباتی و احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه بیش از 5 میلیارد دلار برای تبلیغات انتخاباتی هزینه کردند. از دیگر وقایع مهم انتخابات امسال، بستن ده‌ها حساب کاربری فیسبوک و اینستاگرام از طرف مدیران این دو شرکت به دلیل تلاش برخی کاربران در خارج از کشور و کشورهای خارجی برای تأثیرگذاری در نتیجه انتخابات است. نتایج اولیه رأی‌گیری از شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی اعلام خواهد شد. همزمان با از سرگیری تحریم‌های نفتی ایران، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی کاهش یافت. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، بهای نفت خام برنت در روز سه‌شنبه به زیر 73 دلار در هر بشکه رسید. دادن معافیت 6 ماهه به 8 کشور آسیا و اروپا برای ادامه خرید نفت از ایران و نگرانی از کند شدن روند رشد اقتصادی در جهان دلایل عمده کاهش قیمت نفت عنوان شده است. ایران در ماه گذشته میلادی و پیش از بازگشت تحریم‌های نفتی حدود 1,300,000 بشکه نفت در روز صادر کرد. وزیر خارجه آمریکا هم گفته است حدود 1,000,000 بشکه در روز از صادرات نفت ایران کاسته شده است. به گزارش بلومبرگ، سه کشور آمریکا، روسیه و عربستان به عنوان بزرگترین تولید کنندگان نفت در جهان در ماه گذشته میلادی 33 میلیون بشکه نفت در روز تولید کردند. مصرف جهانی نفت حدود 100 میلیون بشکه در روز است. خبرها رو ادامه میدیم با خبر دیگری در ارتباط با دور جدید تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، میگوید تقریبا همه افراد و شرکت‌هایی که روز دوشنبه از طرف آمریکا تحریم شدند در دور زدن تحریم‌های پیشین نقش داشتند. آقای فراهانی که از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی است، در حساب توییتری خود از سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی خواسته است موضوع چگونگی اطلاع یافتن آمریکا از هویت افراد و شرکت‌های دور زننده تحریم‌ها را بررسی کنند. در فهرست منتشر شده از طرف وزارت دارایی آمریکا، نام 300 شخص حقیقی و حقوقی به فهرست افراد و شرکت‌هایی که در فهرست تحریم‌های هسته‌ای بودند افزوده شده است. در دور پیشین تحریم‌ها که با امضای توافق هسته‌ای بخش بزرگی از آنها تعلیق و یا لغو شدند، شماری از افراد و شرکت‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها حضور داشتند. بابک زنجانی و رضا زراب از جمله افرادی هستند که در فروش نفت و نقل و انتقال ارز و طلا با دولت محمود احمدی نژاد همکاری می‌کردند. و سرانجام این که وزیر خارجه ترکیه بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران را یک جانبه، غیر منطقی و خطرناک خواند. مولود چاوش اوغلو روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در ژاپن گفت کشورش مخالف تحریم‌هاست زیرا نتیجه‌ای از آنها به دست نمی‌آید. او تأکید کرد که منزوی ساختن ایران و مجازات مردم ایران عقلانی و منصفانه نیست. ترکیه که یک سوم گاز مورد نیازش را از ایران تامین می‌کند، به مدت 6 ماه از تحریم آمریکا معاف شده و می‌تواند در چند ماه آینده به خرید نفت و گاز از ایران به شرط رعایت مقررات تحریم‌ها در سطح محدودی ادامه دهد. از سوی دیگر، روز سه‌شنبه سخنگوی ریاست جمهوری کره جنوبی از معافیت این کشور در خرید نفت از ایران استقبال کرد. با ما همراه باشید.
به برنامه رادیو فردا گوش میکنید.
این روزها خبری در شبکه‌های مجازی و همچنین در شبکه‌های خبری به چرخش در اومده در خصوص سوزانده شدن 300 قلاده سگ در اهواز. اما تکذیب این خبر اخیراً شد از طرف شهرداری اهواز و عنوان شد که فقط لاشه این سگ‌ها سوزانده شده. همراه هستیم با پانیز امین، فعال حقوق حیوانات در تهران، تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. خانم امین بهتون سلام میکنم. اول در ابتدا بگیم که این خبر اصلا چگونه منتشر شد و چه جزئیاتی داره، چون خبر ابعاد مختلفی پیدا کرده.
سلام، وقتتون بخیر. اول که من تسلیت میگم بابت این اتفاق به تمام حیوان دوستا و حامیان حیوانات. واقعا ما وقتی این خبر شنیدیم خیلی ناراحت شدیم. اینکه به حامیان اهواز، من خودم شخصا از حامیان اهواز این خبر رو شنیدم و اینکه خود شهرداری برای اینکه زنده سوزونده شده سگ‌ها این رو تکذیب کرده و فقط گفته که لاشش سوزونده شده و ما از چندین نفرم که شنیدیم هنوز مطمئن نیستیم که خوشبختانه یا متاسفانه این راست هست یا دروغ، ولی چند نفر ساکنین که اونجا بودن گفتن که مثل همین روال قبل که با اسلحه سگا رو میزندن لاشه هاشون رو اینجا سوزوندن، ولی همین هرکس هم اصلا انسانی نیست و واقعا قلب همه رو به درد آورده.
این اولین بار نیست خانم امین که چون این اخباری منتشر میشه در خصوص معدوم سازی سگهای بی صاحب. آیا تا به حال شده که فعالان حقوق حیوانات یا انجمن حمایت از حقوق حیوانات در این زمینه اقدام فوری انجام بدن و آیا این اقدام ها تونسته مانع از این اتفاق بشه؟
بله، ببینین تا چند ماه پیش که این اتفاقا اصلا کلن کشدار قطع شده بود به خاطر تجمعایی که ما میکردیم، ولی متاسفانه باز دوباره شروع شده که من میخواستم یه توضیح کلی از همون اول بهتون بدم که این اقدام اصلا اینطوری نباید میبوده که بخوان سگا رو بکشن یا بخوان این حرکت وحشیانه رو انجام بدن، بخوان لاشه رو آتیش بزنن. از همون سال 87 وزارت کشور به شهرداری میگه که این سگا رو جمع کنین و بذارین تو پناهگاه ها، یعنی همه چی مسئولش خود شهرداری باشه، ولی متاسفانه دست به کشتار زدن و شما باید عقیم بکنین. ولی خود مردم، سازمان های مردم نهاد تشکیل شدن و با هزینه های خودشون این کار رو دارن انجام میدن به خاطر کشتارهای زیادی که شد و الان هم میگم چند ماه نبود ولی دوباره شروع شده و استارتش هم الان از همینجا شده که لاشه رو آتیش میزنن و واقعا ما هممون ناراحتیم از این اتفاق که الان انجمن مدیرعامل انجمن محیط زیستی اهواز نامه زدن برای دادستان که الان هم گفتن که خود بازرس ویژه ورود کردن. همه اینا رو میگم گفتن.
از طرفی میبینیم که یک خبری هم هست که مثلا گفته شده که این قضیه تکذیب شده از سوی اداره حفاظت از محیط زیست اهواز.
ببینین کلن که ما هر بار تجمع میکنیم، اعتراض میکنیم یا حتی نامه میزنیم واسه دادستان، ما شاهد حیوان آزاری ها و اتفاقای این زیاد بودیم، ولی هیچ کدوم از نامه ها، هیچ کدوم از شکایت ها به نتیجه نمیرسه به خاطر قانونی که برای حیوان ها تو ایران نیست، یعنی همش با شکست. یعنی من خودم الان شاکی یه پرونده هستم، 4 سال درگیرم، هنوز به نتیجه نرسیدم. متوجه این یه گروه هست.
اما مواردی هم دیده میشه که قضات سعی میکنن از همون محدودهی که وجود داره و قوانینی که وجود داره برای بازدارندگی این قضایا استفاده کنن. اونها تا چه اندازه تأثیر گذاره؟
ببینین من خودم شخصا شاهد نبودم، شاید از من بزرگتر هست که اطلاعات بیشتری داشته باشه در این زمینه، ولی من خودم شاهد این موضوع نبودم که بخواد یه پرونده تموم بشه و اون حیوان آزار یا خود شهرداری پاسخگو باشه. اینا همیشه تکذیب کردن، یعنی از سال 82 هر بار که تجمعی شده و ما اعتراضی کردیم همش تکذیب کردن. الان خود مردم شاهد این موضوع هستن، بازم دارن تکذیب میکنن. یعنی فیلم گرفته شده مردم یا تمام اصلا پناهگاه داشته اهواز، اینا حق نداشتن این کارو بکنن. چندین پناهگاه داره اهواز، بعد اونا جمع می شدن تو پناهگاه، اصلا حقی نداشته این کارو بکنه، متوجه این؟ ولی من خودم شخصا اصلا هیچ نتیجه ندیدم، فقط خود مردم و سازمان هایی که تشکیل میشه از خود مردم با پول مردم، اینا فقط دست میزنن به کشتار اسلحه. الان هم که
خب این دلیلش چیه؟ آیا این دلیلش این نیست که عده‌ای از شهروندان هستن که نگرانی دارن در خصوص وجود سگ‌های بدون صاحب و به همین دلیل اونها گزارش‌هایی رو به شهرداری‌ها میدن و شهرداری‌ها وارد عمل میشن در این زمینه؟
خب ببینین انگیزه شهرداری چیه؟ در صورتی که خود وزارت کشور گفته که شما باید پناهگاه ایجاد کنین و عقیم کنین، نه که اینجوری بکشین بعد لاشش هم بیاد مثلا باز همون کسی اون مردمی که گزارش میدن ببینن.
سپاسگزارم پانیز امین، فعال حقوق حیوانات در تهران، که ما رو همراهی میکردن در خصوص خبری که منتشر شده بود درباره سوزاندن 300 قلاده سگ در اهواز، که ابتدا این خبر عنوان شده بود که این 300 قلاده سگ به صورت زنده سوزانده شدن و بعد واکنش مقام‌های رسمی رو داشتیم از سازمان حفاظت محیط زیست اهواز و همچنین شهرداری که عنوان کردند که اینها در اصل به صورت زنده سوزانده نشدند. هنوز هم در این باره جای مداقه و دقت نظر وجود داره، چون برخی از خبرها حاکی از اینه که این سگ‌ها ابتدا کشته شدند و بعد سوزانده شدند و برخی خبرها حاکی از این هست که اصلاً چنین اتفاقی رخ نداده. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظر خودتون رو به @فرداگرام شناسه ما در شبکه تلگرام بسپارید و یا اینکه برای ما بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا پیام بگذارید. 2-0-2-0-2-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم با چند خبر دیگر. اعضای شورای شهر تهران 5 کاندیدای نهایی برای پست شهردار جدید پایتخت را انتخاب کردند. در جلسه روز سه‌شنبه شورای شهر، رسول کشتپور با 14 رأی، عباس آخوندی و پیروز حناچی هر یک با 11 رأی و غلامرضا انصاری و کامل تقوی نژاد هر یک با 10 رأی از میان 13 کاندیدا به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات شهردار تهران انتخاب شدند. محمد علی افشانی شهردار کنونی تهران به دلیل اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید تا روز 26 آبان ماه از سمت خود کناره گیری کند. در چند هفته اخیر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گروهی از اعضای شورای شهر تهران تلاش کردند محمد علی افشانی را به عنوان شهردار تهران در مقامش حفظ کنند، ولی موفق به این کار نشدند. پس از تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان اعلام شد که صدها نفر از مدیران میانی و ارشد نهادهای دولتی جمهوری اسلامی باید از مقامهای خود کناره گیری کنند. بر اساس این قانون که باید تا روز 26 آبان ماه اجرا شود، تمامی نهادها و مؤسساتی که از بودجه دولتی استفاده می کنند حق استخدام بازنشستگان به جز موارد استثنایی را ندارند. رؤسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان، وزرا و فرماندهان ارشد ارتش و سپاه از این قانون مستثنا هستند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران می تواند افراد خاصی را از اجرای این قانون معاف کند. دولت و مجلس شورای اسلامی هدف از تصویب این قانون را جوانگرایی در مدیریت کشور ذکر کردند. و اما محمد حسین آقاسی، وکیل محمد رضا شجریان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت پرونده شکایت آقای شجریان از صدا و سیمای جمهوری اسلامی به دادگاه تجدید نظر رفته، ولی هنوز زمان رسیدگی به این پرونده تعیین نشده است. محمد رضا شجریان 9 سال پیش به دلیل پخش بدون مجوز آثارش از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شکایت کرد، اما دادگاه کارکنان دولت این شکایت را به دلیل اینکه پخش آثار آقای شجریان موجب شهرت یافتن او شده رد کرد. محمد رضا شجریان بارها گفته است که پخش آثار او از صدا و سیمای جمهوری اسلامی بدون کسب اجازه از او صورت گرفته است. او در سال 1388 در نامه‌ای به عزت الله زرقامی رئیس وقت صدا و سیما تاکید کرده بود که پخش سرودهایی مانند ای ایران ای سرای امید متعلق به سالهای اول انقلاب است و ربطی به شرایط کنونی ندارد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا کنون درباره اجرای ارجای این پرونده به دادگاه تجدید نظر اظهار نظر نکرده است. به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. از شما دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا رسانه خودتون همراه باشید با شنیدن موزیک‌های روز ایرانی و فرهنگی.